بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی دیگر از درهای علم که در همین آیه خداوند به روی ما باز می کند این است که می بینیم این عصا در اراده حضرت موسی بود، تمام حرکت این عصا با اراده او به کار می رفت. همچنان که خدا می پرسد با این عصا چه می کنید، حضرت موسی خوب توضیح می دهد این کارها رو. اما وقتی اژدها شد دیگر این اژدها با اراده خودش حرکت می کند. به عبارت دیگر عصا به اراده دیگری به اراده غیر حرکت می کرد، اما اژدها متحرک به اراده خودش بوده. خب این حرف کمی نیست. این اراده چیست که شاید اگر خیلی عمیق در این مسئله فرو بریم خواهیم دید که تمامی علمها و شگفتیهای در هیکل این اژدها در تمام سیستم استخوانبندیها و پوست و غیره و غیره همه یک طرف که یک بالاخره اجزای مادی بودند و مطالعهشون خیلی آسان هست و با مختصر دقت میتوان خیلی چیزهای از اون کشف کرد، در حالی که اراده در تسلط هیچ یک از ابزار مطالعاتی تحقیقی نیست. اولا و ثانیا از همه اونها مهمتر است، چرا که تمامی این هیکل با همه پیچیدگی‌های آنچنانی تحت تسلط آن قوه است و این مطلبی است قابل دقت. اگر چه امروز درباره اراده کارهای انجام می شود و تحقیقاتی صورت می گیرد و اگر چه با استفاده از اراده کارهای شگفت انگیزی انجام می گیرد، با تقویت قوه اراده چیزهای ساکنی را از دور به حرکت در می آورند، چیزهای متحرک را ساکن می کنند، تصرفاتی در موجودات انجام می دهند، با ریاضت های سنجینی که گروه هایی هستن که اینها را به کار میبرند و این اراده رو تقویت میکنند و از آن کارهای شگفت انگیزی که در علوم غریبه که یک سری علومی است که با استفاده از بعضی از قوانین در تمرکز ذهن، در تقویت و تمرکز قوه خیال و همچنین در تمرکز قدرت نگاه و سایر از استفاده هایی که از آن می شود کارهای شگفت انگیزی را می کنند. اما هنوز کسی جرأت نکرده درباره اراده یک تعریف دقیق علمی محکم ارائه بدهد. مسئله اینها به اون میماند که یک نفر اجمالا فهمیده که برق یک قوه‌ای است و برای به کار بردن دستگاه‌های کارخانه خودش یا مسکن منزل خودش دنبال آن قوه می‌رود و از آن قوه استفاده می‌کند. خب این نمی‌تواند ادعا باشد بر این که این شخص قوه برق را به طور دقیق شناخته است. اجمالا فهمیده که قوه است. خب این استفاده هایی که از این اراده می شود اجمالا فهمیدن که این یک قوه است در انسان یا آثاری دارد. خب سوال ما این است که هنوز نتوانستند قوه اراده را، نه اینکه پی ببریم قوه ایست و از این قوه استفاده بکنیم، مثل کسی که پی ببرد قوه برگ، بره در قوه برگ تحقیقات بکنه و قوه برگ را بشناست بیارد بیرون، قوه اراده را بشناست بیارد بیرون و در چنین زمانی با چون ادعاهایی میبینیم قرآن میفرماید حیوان اون عصا دارای یک چنین قوه‌ای شد. خب این مطلب بسیار بالایی است. کسی قوه اراده رو نشناسد چجور میخواد اون رو به وجود بیاورد؟ این علم چقدر علم عمیقی است که قرآن به روی ما دری باز کرده و ما را انگیزه داده است که به دنبال تحقیق آن برویم. اونگاه قوه اراده اگر دقت بکنیم اینطور نیست که در میکروسکوپ در آزمایشگاه به اصطلاح مواد بیاریم این رو کشف کنیم. این بخش از شناخت این قوا با تجربیات به اصطلاح تحقیقات تجربی هم قابل شناخت نیست، چرا که فراتر از حس محدودهای حسی انسان است. نه فقط قوه اراده بلکه سایر قوای دیگر از قبیل قوه تفکر، قوه عقل و قوای دیگر، اینها فقط با شناخت خود انسان خودش از خودش قابل شناخته. هر شناختی که اینها ادعا بشود خودشون یعنی اعتراف میکنن، خودشون اقرار میکنن، میگن آقا ما این علوممون چکیده به نتیجه تجربیات کارمون هست. 500 تا تجربه انجام دادیم در محله‌های متفاوت، در شرایط متفاوت، به شکل‌های گوناگون، نتیجه واحدی گرفتیم، این شد علم برای ما. میگیم آقا این در شناخته اون معلوماتی که دارید در فضای مادی درست، اما در فضای فوق مادی این آثار اون هست، نه شناخت خود اون. راهکاری که قرآن به ما نشان داده است منحصراً راه شناخت آنها به طور صحیح و آشنایی به ماهیت آنها و جنس آنها این است که انسان خودش را کشف کند و از کشف خودش این قوا را ببیند. یعنی چی؟ و این راهکاری که قرآن داده. ما اگر یک تحقیقاتی هم در این صورت شده خب بیارند. قرآن از تمام جهان دعوت می کند و بیارند. در هر حال بس اراده یک مطلبی است که قرآن به سرعت می فرماید که چوب دستی چه حرکتش تحرکش به دست غیر بود، حالا به دست اراده خودش شد. این اراده اگر خوب شناخته بشود خواهیم دید که برای صاحب اراده یک مالکیتی را، یک قدرت تصرفی را از آثار، البته اینا آثارند نه خود اون شنا خود اراده. مثلا در یک آزمایشی خیلی ساده ملاحظه بفرمایید که یک مهندس فوق تخصص یه دستگاهی رو در نظر بگیریم، چون آقای مهندس علم خیلی شگفت انگیز خودشم، علم فوق تخصصی این دستگاه رو دارد. یک قدرت عضلات خیلی قوی هم دارد. دو امکانات این تعمیرات یا ساختن این دستگاه هم از جهات ابزار مختلف دارد. سه کلیه شرایطی که برای ساختن این دستگاه یا تعمیر آن لازم هست همه رو دارد، اما اراده ندارد. حالا چی؟ آیا همه اینها قدرت، علم، امکانات همه جمع شدند حتی یه پیچ مهره اون را تونستن تکون بدند؟ هیچ خبری نیست. تا این آقای مهندس ارادش به حرکت نیامده هیچ خبری از حتی پیس مهره از اون هم نیست. ای بسا این که اراده پیش نیامد اینقدر بی حوصله کسل می شود که اصلا دلش نمی خواد از کنار اون دستگاه بگذره تا سرسشون رو درست بکنه، تا اراده به حرکت بیفتد، اراده انجام بگیرد و تمام این قوا، قوه علم، قوه عضلات، قوه مکانیک، تمام این قوا تحت تصرف آن قوه اراده شروع به کار و حرکت و نتیجه و ظهور بدهد. قوه اراده یه بحثی است که قرآن و روایات در اون مطالب قابل توجهی دارند که هر تک تک اینها لازم هست به سمت خودشناسی جهت پیدا بکند تا چشم بشود، تا از آن شگفتی ها و تصرفات در عالم شروع بشود. که اگر این اراده آن راهکارهایی که قرآن فرموده در انسان ظهور پیدا بکند، سیستم نظام زندگی جامعه و بشر غیر این خواهد شد. چرا که این اراده پس از این که انسان در خودش این رو کشف کرد، خواهد دید که این تحت حکومت یک اراده دیگری است. با کشف درست و شناخت صحیح از خود اراده، نه آثار اراده، دوباره عرض کنم که خلط نشه، شناخت خود اراده نه آثار اراده، اگر در انسان که خودش در خودش این ظهور کرد، یکی از آثار ضدی آن این خواهد شد که خواهد دید این در یک اراده بالاتر دارد مدیریت می شود. قبل از آن خودش رو صاحب اراده می دانست و توهم می کرد که دارای اراده مطلق است، به لحاظ اشتباهی که از آثار اراده پیدا کرده بود. پس از این که این اراده به طور صحیح عمیق‌تر از آثار اراده در خودش کشف شد، اولین خاصیت این خواهد شد که خواهد دید که من چه توهم می‌کردم دارای اراده مطلقم، تحت یک اراده قوی‌تر قرار گرفتم. این یک در دیگری از علم دیگری است که هنوز عمیق‌تر از مباحث روانشناسیه. روانشناسی که امروز دنیا رو دیگر به خودش تعصب آورده، بیرونی ترین لایه این انسان هست، بیرون ترین لایه، چه این همه سر صدا. حالا لایه های عمیق تر انسان که برسه این اراده براش باز بشه، اون وقت چه علمی براش بخواد باز بشه، اون وقت با اون علم اجر در انسان به روی انسان باز شد، در اون اراده اون علم در زندگی انسان چه تحولی میخواد باز بکنه. عبارت خیلی قابل توجهه. این انسانشناس حقیقی، این انسانشناسی که هنوز ادعا نیست، این تعصب نیست، این یک واقعیتی است که اثبات این در جای خودش باید باز بشه. تمام دانشمندان عالم نه فقط در محضر این انسانشناس حقیقی، بلکه در نوکر و غلام این انسانشناس حقیقی هنوز به غبار آن نمی رسند. اینا که من عرض می کنم استدلال دارد، نه شو احساسات عرض می کنم، به غبار پای جناب قنبر نمی رسد. تمام دانشمندان عالم که دو وقتش انشاءالله نامفصل بحث خواهد شد و اثبات خواهد شد اگه خدا بخواهد توفیق برسه، آن انسانشناس حقیقی مولا علی علیه السلام این طور می فرماید: عرفت الله
دیگه در معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین، انجلی صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در حق باز زبل حقوق حضرت آیت الله سعادت پروچه من کس داشتم که این جلسه از کلمات نورانی ایشون از بعضی از آثارش اینجا بیام بخونم، از نورانیت اون بزرگوار استفاده کنیم، دیگه برنامه نشد و انشالله خدا توفیق بده، انشالله روحش دعاگوی این مجلس ما و عزیزان باشد، برای شادی روحش صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این امتحانی که برای ملت ایران در پیش است، خداوند انشالله به لطف و کرم خودش، به احترام این خون شهدا که خودش اونها را عزیز کرده و در گاه خودشون اینها را روزی میدهد، به احترام علمای ربانی که در طول تاریخ شیعه زجرها کشیدند، شکنجه ها دیدند، مظلومیت ها کشیدند تا کار به اینجا رسیده، به احترام امام عزیز که همه چیزش رو فدای این راه کرد، به احترام خون دلهای رهبر عزیزمان، این مرد صالح الهی، این عبد صالح الهی، به احترام خود حضرت مهدی علیه السلام ولی الله العظم که نظارت می کند و در انتظار هست که شیعیان او رو خوشحال کنند، و به احترام انبیا و اوصیا علیهم السلام که در طول تاریخ شکنجه ها کشیدند تا امروز یک ذره‌ای از توحید، حضرت ابراهیم علیه السلام اون شکنجه ها را دید، انبیا علیهم السلام، حضرت موسی علیه السلام با قوم خودش هی می گفتن که برو از پروردگارت بخوا این کار رو بکنه، از پروردگارت بخوا، از خدایت بخوا. خب چه مصیبت هایی بود برای اون مردان الهی، تا امروز جرقی می خواهد در این عالم باز بش از توحید. انشاءالله خداوند به احترام همه اینها این امتحان بزرگ که پیش آمده کمک کند همه با یک قاطبه امت انشاءالله حضور در صحنه و شرکت در انتخابات داشته باشند و انشاءالله اصله از نامزد این که به درد اسلام و مسلمین بخورد در این مجلس انشاءالله موفق باشند. صلواتی ختم کنیم.
نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد از توضیح اهمیت برنامه در تربیت نفس که خاصیت‌های فراوانی دارد، از جمله این که شخص را از افراط و تفریط باز می دارد و بزرگان قبل از ورود به برنامه های اصلی تربیتی یک مقدماتی را تأکید دارند که یکی از اون مقدمات محاسبه عمر. صلواتی ختم کنیم مزل ازواجو. محاسبه عمر از نظر عقلی هم همیست واضح که چقدر اهمیت دارد. شما هیچ وقتی که ظرفی را که آلوده هست همینطوری غذای پاک و تمیز و مهم برایش نمیریزید، حتما اون را تمیز میکنید. هر سر غذا مهمتر باشد، حساستر باشد، این را بیشتر تمیز میکنید. ظرف وجود انسان تا آماده نشده برای انجام برنامه‌های تربیتی امکان دارد خطاها، اشتباهات گذشته موانع ایجاد بکند که انسان هر چه هم زحمت میکشه به نتیجه نرسد. و از اونجایی که در هر برنامه ای عرض شد مطابق استعداد افراد و زمینه های وجودی افراد باید کار کرد، در این قسمت امام باقر علیه السلام آن انسانشناس حقیقی و نفسشناس حقیقی اینطور بیان می فرماید در تقسیم استعدادها، می فرماید دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق، فخرج من المسجد و الفاسق صدیق و العابد فاسق، و ذالک انه یدخل العابد المسجد مدلا به عبادته یدل بها فتکون فکرته فی ذالک و تکون فکرت الفاسق فی التندم علی فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. دو نفر وارد یک مسجدی میشن، یکی عابد یکی فاسق. موقعش بیرون میآیند اون فاسق صدیق میشه، نه عابد ها، صدیق. توبه چه کار میکند برای انسان؟ اون عابد فاسق میشد، نه آدم عادی، فاسق. ریشه این دو وضعیت حضرت میفرماید چون اون مینازد به اعمال خودش، این زمینه ندامت و پشیمانی دارد، استغفار دارد. پس انسان ها بر این مبنا تقسیم میشن به دو قسمت زمینه های اصلی. یک انسان ها زمینهشون، استعدادشون عضو خودبرتربینیه و یک انسان ها درش زمینه استغفار و پشیمانی است. این تقسیم کلی انسان هاست. البته در این تقسیم مراتب یه بحث دیگری است که شدت و ضعف این